بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسائل بسیار مهمی رو با لطف خداوند و توفیق او درباره قرآن مجید به وسیله خود آیات و روایات اهل بیت شنیدید و به این معنا هم توجه فرمودید که همه ما در همه کارها عادی، غیر عادی، مالی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، عملی توان هماهنگ کردن این امورمون رو با کتاب خدا قرآن مجید داریم و حتی کسانی که قلباً و عملاً با قرآن مجید در ارتباطن، رغبت به قرآن دارن، شوق به قرآن دارن، ایمان به قرآن دارن، بعضی از مشکلاتشون رو با توسل به خود قرآن میتونن حل کنن. در این زمینه هم مواردی رو براتون بیان کردم که بعضی از این موارد رو خود من در جریان بودم که با توسل به خود قرآن فهم قرآن و عمل به قرآن و هماهنگ بودن با قرآن یه مسئله است، توسل به خود قرآن به وسیله اهل قرآن کارگشا بوده براشون، مشکلاتی رو از اونها حل کرده. خب چگونه باید اهل قرآن شد که واقعا پروردگار مهربان انسان رو به عنوان اهل قرآن بپذیره؟ یه روایتی هم امیرالمؤمنین دارن در ارزش اهل قرآن، می‌فرمایند اهل القرآن، اهل الله و خاصته. اهل قرآن در حقیقت اهل خدا هستند و بندگان ویژه پروردگار مهربان عالمند. قرآن مجید چند پیشنهاد میکنه برای اینکه یه مرد، یک زن، یک جوان، یک متوسط العمر و یک سن بالا بشه اهل قرآن. در سوره مبارکه واقعه که خیلی هم به خوندنش سفارش شده، هر شب، یعنی آدم خوندن این سوره مبارکه رو ترک نکنه. حتما بعضی از شما هم به این شکل هر شب واقعه رو میخونید. حدود 100 آیه است. گذشتگان ما برای اینکه خوندن این سوره ترک نشه، در دو رکعت نماز نشسته بعد از نماز عشاء، در رکعت اول بعد از سوره مبارکه حمد سوره واقعه رو میخوندن به جای قول هو الله، به جای انا انزلنا. نماز عشا که تموم میشه، دعاها رو که میخونن، شما اگر سوره مبارکه رو حفظ نیستید، میتونید بعد سلام نماز یا قبل از نماز عشا یه قرآن بیارید کنار دستتون، یه کاغذم علامت بذارید سر سوره واقعه، نماز دو رکعت بعد عشا رو که شروع میکنین قرآن رو واکنین و بعد ولزالین رکعت اول سوره رو از روی قرآن بخونید. دو تا هم ثواب میبرید، یکی ثواب نماز و یکی ثواب قرائت قرآن رو، و این دوتا در پروندتون ثبت میشه. یکی از جوانان مسلمان شده پیغمبر عبدالله ابن مسعوده که در 18-19 سالگیش چوپانم بود، این اومد به پیغمبر گرایش پیدا کرد و مؤمن خیلی خوبی شد، خیلی خوب. این سران بت پرست مکه از مؤمن شدن این جوان خیلی عصبانی شدن، خیلی. اینم از عجایب پستی بشره که یه نفر بره رو به حقیقت، بره رو به منظم شدن، بره رو به تربیت، بره رو به کار خیر، بره که اهل خدا بشه، بگیرن شکنجش بدن، کتکش بزنن، اذیتش کنن. و این تکرار میشد در مکه، هر جا این جوانو گیر می آوردن به قصد کش می زدنش. حالا زمان ما برای ما متدین ها خیلی زمان خوبی، هیچکی بیرون منتظر ما نیست که ما از مسجد بعد منبر و نماز جماعت در آییم به قصد کش بزنه ما رو که چرا رفتی نماز، چرا رفتی پا منبر. بلکه وقتی بدونن ما اهل نمازیم، اهل منبریم، آدم متعادلی هستیم، آدم منظمی هستیم، آدم پاکی هستیم، خیلی به ما احترام هم میذارن، التماس دعا هم به همون میگن. من یه بار لندن منبر میرفتم 10 روز، بعد بلیت هواپیمای ایرانی برای برگشتن گیرم نیومد، باید 3-4 روز صبر میکردم. منم نمیتونستم بمونم، عجله داشتم برای برگشتن. به ناچار سوال کردم، گفتن یه هواپیما مال شرکت بریتیش ایرویز که شرکت انگلیسیه، این فردا 5 بعد از ظهر از لندن حرکت میکنه برای تهران، که چون اونا 4 ساعت از ما عقبترن، یعنی 5 بعد از ظهر لندن 9 شب تهران بود، ما ساعت 2 میرسیدیم تهران. خب 5 بعد از ظهر سوار شدیم، 400 تا مسافر داشت. حالا ما هم خبر نداشتیم که یه 40-50 تا مسافر مال باکوی آذربایجان شورویه، این هواپیما تو مسیر میپیچه آذربایجان، مسافرای اونجا رو پیاده میکنه، بعد از رو دریای خزر مستقیم میاد تهران، چون خزر کنار باکوه. اینو من نمیدونست، یعنی نگفتن به من. خب 5 که ما سوار شدیم، تو هوا که داشتیم می اومدیم کاملا آفتاب بود، روشن بود، که همون وقت تهران ساعت 9 شب. 2-3 ساعت که گذشت هوا یواش یواش تاریک شد، مسافران غیر 40-50 تا همه ایرانی بودن، مرد و زن، و ایرانی ها خانوماشون هم تمامشون معجزه‌گر بودن. شما لندن که سوار شدیم همه نیمه اوریان بودن، حدود خرداد بود. نیمه اوریان که میگم، من نیمه اوریان، ولی وقتی که یه رو بونده بود برسیم فرودگاه، همه اینا لباسای بلند و روسری و معجزه شدی، و یعنی در 5 دقیقه کل این زنای بیدین با دین شدن. من به سرمهماندار هواپیمای انگلیسی گفتم که هوا داره تاریک و روشنه، میره تو تاریکی، من نماز میخوام بخونم، میتونم تو هواپیما نماز بخونم یا باید رو صندلی که نشستم؟ اگه نمیذارن چاره اینی دیگه، رو صندلی نماز بخونم. خیلی به من احترام کرد، گفتش که خیلی جالبه، گفت شما صبر کنید، من برم پیش خلبان، اولا بپرسم قبله کدوم طرفیه؟ چون ما 37,000 پا بالا بودیم، هواپیمام که از لندن بلند شد باید میومد از روی آسمان هلند، بعد میومد اتریش، بعد میومد بوسنی، همین جور میومد رومانی و بلغارستان و ترکیه و آذربایجان و از اونجا میومد ایران. گفت من از خلبان میپرسم، براتون جلوی هواپیما جا میندازم، بهتون خبر میدم. خیلی تشکر کردم، دیدم خیلی بزرگواری کرد، در حالی که یه سفر من از استانبول ترکیه کشور اسلامی میخواستم بیام ایران، وقت نماز نبود، فکر کردم میریم یه ساعت بعد، وقت نماز تیاره مال مسلمان هست، مال کشور اسلامیه، تا تهرون هر کاری کردم که ار رو صندلی بلند شم یا برم عقب هواپیما یا جلو نماز بخونم نذاشتم. اما یه کشور کافره، بیدینه، مشرکه، استعمارگره، ظالم، به عقیده ما احترام کرد، اومد گو آقا جا حاضره، تشریف بیارین جلو. گو من خلبان پرسیدم مکه طرف دست چپ تیار است، من پتو رو دقیقا رو به قبله انداختم، ما تا یه ساعت هم هواپیمامون نمی پیچه، مستقیم میره، شما برای نمازت خیالت راحت باشه که هر دوش رو به قبله قرار میگیره. نماز خون تو این 400 تا مسابقه 50 تاشون که مال آذربایجان روس بودن، یکیشون نماز نخوند، 350 تا ایرانی بودن مرد و زن، الحمدلله یکی از اونا نماز نخوند. غریبه فقط من بودم، فقط. کاری به این حرفا ندارم، میخوام یه مسئله دیگه ای رو بگم، که ما که اهل مسجدیم، اهل قرآنیم، اهل منبریم، ما رو بیرون نمیگیرن کتک بزنن، احترامم میکن. قوم خیشامونم که بعضیاشون اهل مسجد و منبر نیستن، اونا هم به ما احترام میکنن. نماز صبحو من نرسیده به باکو خوندم تو هواپیما، چون هوا دیدم داره گرگ و میش میشه، باز به همون سرمهموندار گفتم، گفت من پتو میندازم قبلرم میپرسم بیاین. خب نمازم خوندم، داشتم بر میگشتم بیام رو صندلیم بشینم، چون تقریبا آخرای هواپیما بودم، من دارم از بین صندلیا میام برم رو صندلی. یه خانوم تقریبا متوسط العمر 40-45 ساله، اینم هنوز نرسیده بودیم ایران که باکو هم نرسیده بودیم، با همون لباسای تابستونی و سر و کله برهنه، از روبروی من از رو صندلیش بلند شد بره دستشویی. تو را چون دیدید باری که اون محل رفت و آمد، یکی که میخواد رد بشه باید اون یکی بکشه خودشو کنار که رد بشه. این خانوم رسید به یه قدمی من. حالا یا باید او یه مقدار این راه رو بره تو اون صندلی که مسافر نشسته من رد بشم، یا من خیلی خودمو کنار بکشم او رد بشه. اما یه قدمی وایستاد، به من نگو آقا برو کنار میخوام رد شم. آخه معمولا اخلاق اینا اینجوریه، با ماها انگار خوب نیستن. اما نگفت، خیلی سنگین و رنگین و خدا شاهد با حالت قصه‌دار معلوم بود، گفتش که شما دیشب نماز خوندی، مثل اینکه صبح ندیده بود نماز منو، خواب بود. گفت دیشب شما نماز خوندی؟ گفتم بله. گفت میشه یه تقاضا بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت ما که از خدا دوریم خیلی بدبختیم، ولی جالب خودشونم میفهمن خیلی بدبخت، نرمال نیست روحیم، آدم های خوبی نیستیم. تقاضام از شما اینه که تو نماز بعدیتون و نمازهای بعدیتون به ماهام دعا بکنید، بلکه خدا ما رو هم بپذیر، به ما احترام میذاره. اما این عبدالله ابن مسعود به جرم مؤمن شدن و به جرم بالاتر، جرم نزدیک مشرکین، آیاتی که نازل میشد از پیغمبر میگرفت و میبرد تو اینایی که کتکش میزدن میخوند، در میرفت دنبالش میکردن میگرفتن له و لوردش میکرد. یه رو خیلی کتکش زدن، دیگه بیحال شد. وقتی این کتک زنا رفتن، از جا بلند شد، شل شل خونالود با درد بدن اومد مسجد الحرام پیش پیغمبر، فرمود عبدالله چته؟ گو آقا جاتون خالی، به قصد کشت منو زدم، لهم کردم، خونالوده شدم، تمام استخونام درد میکنه. فرمودن عبدالله 18-19 سالش، پیشین یه خود استراحت کن، یه خود دردت کم بشه، آرامش پیدا کنی، برو خونه استراحت کن. گفت من نیومدم اینجا بشینم استراحت کنم، من نیومدم از شما اجازه بگیرم برم خونه، من اومدم بگم آیه جدید نازل نشده، بدین به من برم برای این بیدینا بخونم. این آدم قرآنی تو بستر بیماری افتاده بود که منتهی به مرگش شد. عثمان اون وقت حاکم بود، شاه بود، نه خلیفه. پیغمبر یه دونه خلیفه معرفی کرد به لفظ خلیفه، اونم امیرالمومنین بود. به هیچ کی نگفت تو بعد من خلیفه منی، لذا من این سه نفر رو شاه میدونم، نه جانشین پیغمبر. شما هم نگین خلیفه، شما هم خواستین حرف اینا رو بزنین، بگین اعلی حضرت، بگین شاهنشاه، بگین حاکم زمینی، بگین حاکم مادی، بگین حاکم بیدینا، نگین خلیفه. من الان جلو چشممه 83 روایت ماه رمضان امسال که یک ماه درباره امیرالمومنین صحبت کردم، تمام 30 روز یک کلمه‌ام از کتابای شیعه نگفتم. تمام عظمت و شخصیت و علم و کرامت امیرالمومنین از کتب اهل سنت گفتم، با آدرس با مدرک، هر 30 روزم پخش شد، چون حرفایی بود که اونا نقل کرده بودن، چیزی نبود که پخش نشه، جنگی نبود، دعوایی نبود، نقل روایات بسیار عالی درباره عظمت امیرالمومنین. حال من نرسیدم همه روایاتی که رو میزم بود از کتابای مهم اهل سنت که 85 داشت روایت خاص بود، نشد من همه رو بگم، ولی تو این 85 تا لفظ خلیفه، وصی، جانشین از زبان پیغمبر درباره امیرالمؤمنین اومده، از کتب اهل سنت. انت خلیفتی من بعدی، نه چارومی، مخصوصا رسول خدا که خدا خبر بهش داده بود بعد مرگت چه جریانات تلخی اتفاق میفته. تو این 85 روایت نقل اونا هم کلمه خلیفتی رو آورده، هم من بعدی رو. من بعدی یعنی هر کسی بعد من این ادعا رو کرد کاری نیست، حرام بر مردم از او اطاعت بکنه، چون خلاف پیغمبر. پیغمبر تأکید دارن یا علی انت خلیفتی من بعدی. حالا شاه سوم عثمان ابن عفان اومده عیادت عبدالله ابن مسعود در بیماری مرگش، نشسته کنار بستر عبدالله ابن مسعود. عبدالله وضع مالیش خوب نبود، چوپون بود، ظاهراً 2 یا 3 تام دختر داشت. عثمان بهش گفت دستور بدم یه حقوق به درد خوری از بیت المال برات مقرر بکنن. گفت نه، نیاز ندارم، چون دارم دیگه میرم، عمرم تموم شده. گفت خب برای زن تو این 2 تا دختر یا 3 تا دخترت این پولو مقرر کنم. گو اونا هم نیازی ندارن. گو آخه تو که همه میدونن دستت خالیه از پول دنیا. گو نه، من یه سفارشی به بچه‌هام کردم که اون سفارشو پیغمبر به من کرده که اگر میخواین روی تهی دستی و فقر و نداری رو نبینید هر شب سوره واقعه بخونید. معلوم میشه قرآن مشکل گشاست، معلوم میشه. یعنی غیر از این که این کتاب دنیا و آخرت انسان رو پر از نورانیت و معنویت میکنه، غیر از این که کتاب اخلاق، اینو علاجش کن، اینها با باید بری ببریش، مثل خودمونه. غیر از این که کتاب اخلاق، کتاب عمل، کتاب حلال و حرام، کتاب توحید، کتاب نبوت، کتاب امامت، خود وجود قرآنم خودش و سوره هاش مشکل گشاست. مشکل گشا. من 4 تا عمه داشتم، 2 تا عمو. از وقتی که تقریبا تشخیص میدادم 4-5 سالگی تا زمانی که هر 4 تا عمم بعد 80 سال، 85 سال، یه عمم 105 سالش بود، با سلامت کامل عقل و حافظه و 2 تا عموم در 85 سالگی و 95 سالگی از دنیا رفتن، هیچ کدومشون هیچ شبی، برف تا زانو بود، سوره واقعه رو ترک نکردن، یکیشونم تا 105 سال محتاج نشدن. اینو هم با چشمم دیدم. این که من 9 روز اصرار میکنم به قرآن، برای اینکه هیچ منبعی برکات قرآنو نداره. و حتی به این فیلم بردارام سفارش کردم که کل نوارای اینجا رو بدن به شبکه قرآن، که همینجوری که قاریا رو پخش میکنن، این مباحث قرآنی رو هم پخش بکنن. انصافش اینه شبکه قرآن هم زحمت میکشه، زحمت کشیده. من هر چی بحث قرآنی داشتم پخش کردم، ولی این 9 روز با فردا اگه خدا توفیق بده جدیدترین مباحث من درباره قرآن مجیده. حالا چگونه اهل قرآن بشه؟ در سوره واقعه خداوند یه آیه داره میفرماید لا یمسه الا المطهرون، فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. چه اسمی کریم! انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ظاهر لا یمسه الا المطهرون اینه، مس یعنی لمس کردن. خب لا یمسه الا المطهرون، غیر از پاکان قرآن را کسی لمس نمی کند. و ما خیلی ها رو میشناسیم بیدینم، برای عقد دخترشون قرآن میگیرن، قرآن هم وا میکنن، عروس خانوم هم بی حجاب قرآن رو وا میکنه میبوسه، لبش میخوره به قرآن، یعنی آدم ناپاک لمس میکنه قرآن رو با لبش، بعد میذارن تو صفحه عقد. قرآن که میگه غیر پاکان این کتابو کسی لمس نمی کنه. خب این لمس چه لمسیه؟ این طهارت چه طهارتیه؟ یعنی کسی با دلش، با روحش، با اعضاب و جوارحش قرآن مجید و لمس نمی کنه مگه اینکه دارای طهارت باشه، یعنی وضو. نه، این مطهرونه، مطهرون، طاهرون نه. اگه فرموده بود لا یمسو الا طاهرون، یعنی جز اونایی که وضو یا غسل یا تیمم دارن قرآن رو لمس نمی کنن. اما مطهرون، طهر تشدید داره، یطهر و تطهیرن، فعل یفعل و تفعیلن، یعنی کسی که طهارت نیت داره، طهارت اندیشه داره، طهارت دل داره، یعنی یه دلی داره حسد توش نی، حرص نی، کبر نیست، بخل نیست، طمع نیست، کینه نیست، حجابی بین او و قرآن کریم نیست، این آدم قرآن رو لمس میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب معنیشو میفهمه با کمک دلش و با کمک اهل بیت، و وقتی که فهمید عاشق عمل کردنش میشه. یکی از بزرگتر، حالا ظاهرش هم اینجور که تو رساله هم نوشتن بدون وضو که طهارت ظاهریه سراغ قرآن نرید، با وضو با طهارت بشینین قرآن رو واکنین که طهارت شما به قرآن وصل بشه، نور قرآن به شما بتابه. یکی از بزرگترین مراجع ما مرحوم آیت الله العظما آسد اسماعیل صدر که کنار حرم موسی بن جعفر دفن، خداوند یه فرزندی به ایشون داد، اسمشو گذاشت مهدی. این بچه بعدن از مراجع بزرگ شیعه شد. خود ایشون نقل میکنه تو احوالاتش، میگه من 14-15 ساله بودم، پدرم که در مقام رفیع مرجعیت بود به من سفارش کرد، پسرم من بسیار مشتاقم که تو بری نجف درس آخوند. چقدر اینا فوق العاده بود. آخوند سلطان آبادی، فتح علی سلطان آبادی رو شرکت کن، درس تفسیر قرآنش آخون مولا فتح علی سلطان آبادی. میگه من اومدم نجف، به احترام پدرم یه درس خصوصی برام گذاشت که صبح مثلا ساعت 8 بیا من تک و تنها برای تفسیر قرآن میگم. ایشون میفرماین من یه رو بعد نماز صبح حالا چورتم برد، احتیاج به غسل پیدا کردم، باید میرفتم هموم غسل میکردم، دیدم وقت زیاد نی، گفتم میرم منزل آخون مولا فتح علی سلطان آبادی یه ساعت دیگه درس تفسیرشو میگه، بعد میام میرم تو بازار نجف هموم. گرفتم در زدم، اومد در رو با کرد، خیلی محترمانه مثل هر روز گفت بفرمید. اومدم تو اتاقی که درس میداد نشست، یه 10 دقیقه گذشت دیدم سرش پایین، 10 دقیقه دیگه گذشت سرش پایین، نیم ساعت گذشت سرش پایینه، برای خودش داره ذکر میگه. عرض کردم امروز بنای درس ندارین؟ فرمودن نه خیر. چرا؟ فرمود برو خودتو پاک کن بعد بیا سراغ قرآن. اینجوری تو قرآن حالید نمیشه. فکر میکنی امروز هم مثل روزهای دیگه قرآن حالید میشه؟ حافظ چقدر زیبا میگه قسل در عشق زنم کهل طریقت گویند پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. پاک این یه راه اهل الله شدن، یه راه که من باطنم رو وضو بدم که تمام چرکای دلم حسد و کبر و ریا و غرور و بخل تمیز بشه، چشمم رو از حرام ها وضو بدم که پاک بشه، اون وقت رابطه برقرار کردن با قرآن خیلی خوب میشه. خیلی، یعنی راه آدم به سوی قرآن و حقایق قرآن جدن باز میشه، واقعا باز میشه. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندم به حق هشت و چهار زما بگذر، شطور دیدی ندیدی، کنار خرابه شام یه خانوم با ادب با وقاری سوال کرد بزرگ اسیران رو به من معرفی کنی، اووردنش محضر مبارک زینب کبرا. گفت خانوم برای همه خراب نشینان قضا اووردم، اما خانوم بزرگوار قضای من صدقه نیست، زکات و انفاق نیست، این قضا نظره، منو رد نکن. داستان نظرم هم براتون بگم، بچه 4-5 ساله بودم فلج شدم، بعد مدتی مادرم خسته شد، به بابام گفتیم بچه رو بغل کن ببر در خانه امیر المؤمنین، به علی بگو یا مرگشو از خدا بخوا یا شفاش بده. پدرم تعریف کرد، من در زدم، علی اومد در و باز کرد، منو رو خاک خوابونده بود، گو علی جان همسرم از این بچه خسته شده، یا از خدا به خواب ببرتش یا شفاش بده. علی سرشو کرد میان خانه، صدا زد حسین من بابا بیا. بابا میگه حسین 4-5 سالش بود، اومد دم در، گفت عزیز دلم یه نگاه به این بچه بینداز، خدا او رو شفا بده. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟ حسین جان ما هم دوست داشتیم الان زریه تو بغل بگیریم، قبر تو نگاه کنیم و زار زار گریه کنیم. خانوم وقتی که من شفا گرفتم پدرم نذر کرد، سالی یه بار برای اسیرا، برای توی دستان قضا ببره. زینب کبرا فرمود خانم دیگه نظر تو نمیخواد ادا کنی، اگه برا سلامتی حسین نظر کردی حسین بین ما نیست. خانوم شما چه آشنایی با حسین داری؟ فرمود من زینب دختر زهرا. خانوم خاکای خرابه رو رو سرش میریخ، میگفت خانوم من، حسین مگه با شما نبوده که شما رو اسیر کردن؟ فرمود چرا با ما بود، ولی در بیابان کربلا با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا برحمتی که